أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب این مطلب بود که اگر شخصی عاجز بشه از قیام قطعی، ولیکن متمکن هست از شبهه مفهومیه قیام، چه بکنه؟ بنشینه نماز بخونه یا اون شبهه مفهومی قیام را که به خاطر انحناء شک داره که این مقدار از انحناء مانع صدق قیام هست یا مانع نیست، اون رو انجام بده؟ ما عرض کردیم باید احتیاط بکنه، جمع کنه بین دو نماز، یکی نشسته یکی با خواندن این نماز با قیام مشکوک، از باب علم اجباری. مرحوم آقای داماد فرمودن که اگر استصحاب حکم سابق بشه جاری بکنیم مشکل حل میشه. قبلا این آقا مریض بود، وظیفش نماز نشسته بود، خب استصحاب میکنیم هنوزم وظیفش نماز نشسته است، نماز نشسته میکنه. اگر قبلا سالم بود، وظیفش نماز ایستاده بود، استصحاب میکنیم هنوزم وظیفش نماز ایستاده است. ما گفتیم استصحاب اشکالهایی دارد، رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم در رابطه با استصحاب وجوب صلات قائمن هست، که این استصحاب اثبات نمی کنه که این نماز نماز ایستاده است. استصحاب بقای وجوب صلات جالسان، خب جاری بشه نماز نشسته می خونه، یقینا نماز نشسته است، امتثال اون امر استصحابی شده. ولی استصحاب بقای وجوب صلات قائمن اگر بکنه، اطمینان داره که این نمازی که میخونه نماز قائمنه، این که اول کلامه. صحت این نماز و این که این نماز نماز قائمنه ثابت نمیشه و این ثمره داره. اگر بعدش مریض کامل شد که اگه بخواد نماز بخونه باید نشسته نماز بخونه، خب اگر احراز بکنه که اون نمازش صحیحه دیگه لازم نیست نماز رو اعاده کنه، ولی اگر احراز نکنه، خب احتیاطاً باید حالا که عاجز شد از قیام به طور کامل و به طور قطع، نماز نشسته بخونه، چون الان دیگه این نماز نشستهش صحیحه. ولی اون نماز مشکوک القیامش کی گفته صحیح بوده؟ شاید اون قیام نبوده و وظیفش نماز نشسته بوده. استصحاب این که نماز ایستاده بر من واجب است ثابت نمیکنه که من نماز ایستاده خوندم. آثار صحت نماز رو، آثار این که من نماز ایستاده خوندم رو نمیشه بار کرد. این محصله نه تنجیز میاره، تعذیر میاره. خب نماز بخون و اصلا معذور هم هستی، چون بر تو نماز نشسته واجب نیست، نماز ایستاده واجب است. ولی آثار صحت رو میتونی بار کنی، ولی نماز نه. این اشکال در جایی است که استصحاب حکم می‌کنی ولی اثبات متعلق نمی‌توانی بکنی. مثلا شک داری در بقای وقت. کسانی که میگن استصاب بقای وقت مثل آی صدر میگن اصل مثبت هست، اثبات نمی کند وقوع الصلات فی الوقت را. خب شما مشکلی نداری، ثابت شد الان برات نماز ادا واجب است، حالا یا به مقتضای استصحاب بقای وجوب یا به مقتضای استصحاب بقای وقت، ولی نمازی که میخونی ثابت نمیشه این نماز در وقت است. آثار نماز فی الوقت رو نمیتونی بار کنی. مثلا اگر بعد از نیت اقامه این نماز رو خوندی سپس عدول کردی از نیت اقامه، نمیتونی بگی دیگه وظیفه من اینه که تو این سفر نماز چهار رکعتی بخونم چون یک نماز رباعیه اداعیه صحیح خوندم. از اول کلام کی میگه شما نماز چهار رکعتی صحیح قبل از عدول از نیت اقامه خوندی؟ تا وظیفت این باشه که تا اینجا هستی نماز تمام بخونی. فقط استصحاب گفت تکلیف داری، اما این عملت موافقه با تکلیف هست و صحیح هست، این اصل مثبت می شود. به لحاظ منجزیت و معذریت راجع به تکلیف بله، شما معذوری نسبت به مخالفت تکلیف نماز نشسته در ما نهنفی، چون استصحاب میگه نماز نشسته بر تو واجب نیست و منجز هست بر تو نماز ایستاده، شک که در قدرت داری نماز ایستاده بخوان، نماز مشکوک الایستاده بخوان، مشکوک القیام بخوان، اما آثار نماز ایستاده رو بعد این نماز میتونی بار کنی؟ آثار نماز صحیح رو میتونی بر این نماز بار کنی؟ نه، اون رو ثابت نتونستید بکنی. دیگه این اشکال فن نیست دیگه، بعد از اشکال فنی دیگه دست به ریش بگیریم و بگیم شما را به خدا اینقدر گیر ندید به ما، اون بحث دیگریست. خب بگذاریم، بحث در فروز دوران امر بین قیام و بین اخلال به بعض شرایط، بحث در فروز دوران ام بین قیام با اخلال به بعض شرایط آن و بین جلوس بود. اولین فرض این بود که ام دائر است بین قیام منحنیان یا منحنیان و جلوس، یا باید بنشینم نماز بخوانم یا اگر می ایستم منحنیان باید بایستم، که ما فروز این مسئله رو بحث کردیم که آیا این انحناء مخل به صدق قیام است، مخل به صدق قیام نیست، مشکوک است اخلالش به صدق قیام، اینها رو بحث کردیم و نتیجه این شد که به نظر ما انحنایی که مخل به صدق قیام نباشد این مقدم است بر جلوس، اما انحنایی که مخل به صدق قیام هست این موجب میشه که ما منتقل بشیم به جلوس نماز نشسته نخونیم، خلافاً لما نسب الی المشهور که از صحیحه علی بن یقطین استفاده کردن که مراتب متوسطه بین قیام و جلوس که همراه با انحناء زهره است این مقدم است بر جلوس، یقوم و انحناء زهره، که ما در ظهور این صحیحه در این مطلب اشکال کردیم. صورت دوم دوران امر است بین قیام بدون استقرار و جلوس. اگر من قیام کنم استقرار نمیتوانم داشته باشم، ولی اگر بنشینم استقرارم حفظ میشود. تارتا مراد از استقرار تمعنینه هست در مقابل اضطراب، تارتا مراد از استقرار سکون است در مقابل معشی، اما اگر مراد از استقرار طمأنینه باشد در مقابل اضطراب، یعنی میگه من اگر بیستم تکان میخورم، این سوار قطار شدم نماز بخوانم بیستم تعادلم را نمیتوانم حفظ کنم، یعنی تکان میخورم، ولی اگر بنشینم تعادلم را میتوانم حفظ کنم، تکان نمیخورم. خب اینجا میگوین که ایستاده نماز بخوان، تکان میخوری فدای سرت. چرا؟ چون اونهایی که میگن دلیل استقرار اجماع، مثل آیه خویی آیه سیستانی، خب میگن اجماع دلیل لبیه، اطلاق نداره نسبت به این فرض. اونهایی هم که میگن نه دلیل لفظی داریم، ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی السلام، از این روایت استفاده کردن که انسان در حال نماز باید تمکن داشته باشه، استقرار داشته باشه. یا صحیحه بکر ابن محمد عزدی که گفت اذا رکع فلیتمکن، اذا سجد فلیتمکن، که ازش استفاده کردن استقرار و عدم اضطراب را. اگر دلیل لزوم استقرار و عدم اضطراب لفظی باشد، باز بعید نیست از فحوای صحیحه علی ابن یختین استفاده کنیم که قیام مقدم بر جلوسه. بابا اون قیامی که موجب انحناء زهره، اقامت و صلح خراب میشه، چاره رو مقدم کرده بر جلوس. و خیلی از موارد در سفینه وقتی انسان نماز میخونه و انحناء زهر میکنه برای اینکه تعادلش حفظ بشه، همراه است با مقداری از اضطراب. و لذا از صحیح علی بن یختین بعید نیست استفاده کنیم که انحناء زهر که مانع از وجوب قیام نیست، اضطراب و عدم طمأنینه در کشتی هم مانع از وجوب قیام نیست. شرط قرائت. ببینید سوار کشتی شده میگه لا یقدر ان یقوم، امام میفرماید یقوم و ان حنا زهره، و تفاهم عرفی اینه که یقوم و ان اضطرب فی قیامه، و تفاهم عرفی این هست. بحث اینه که داره تکان میخوره نمیتونه، حالا اگر یک سره تکون نخوره که خب هر وقت تکون نخور ذکرش رو، ذکر واجب رو اتیان میکنه. بحث در اینه که نمیتواند طمأنینه‌اش رو در اون از کار واجب حفظ بکند. حالا اجازه بفرمایید صورت سوم، عذر میخوام ادامه این صورت رو عرض کنم. و اگر مراد از عدم استقرار مشی باشه، امر دائر نماز ایستاده بخونه در حال حرکت یا نماز نشسته بخونه، مرحوم صاحب عروه این رو مستقل در مسئله 18 بیان کرده. اونجا خود صاحب عروه میگه الاحوت از تکرار، دو تا نماز بخون، یه نماز در حال مشی، یه نماز نشسته بدون مشی. آی خوی فرموده که نه، نماز ایستاده بخون در حال مشی. یه جایی هستی نمیذارم بشینی، عذر میخوام نمیذارم بیستی، جا قیام نمیذارن به ایستی بدون حرکت. به ایستی باید میان جلو میگن امشی برو جلو، نمیذارن. یا باید در حال قیام راه بری یا بنشینی یک جا. خب آقای خویی فرموده اونجا حاشیه زده از هر این است که یجب علیه القیام ماشیان. چرا؟ برای اینکه ایشون استفاده میکنه از اذا قوی فلیقام که جمیع مراتب قیام ولو قیام ماشیان بر جلوس مقدم است. منصوب به مشهور اینه که میگن یجب علیه الجلوس. امام بعضی بزرگان دیگر نظرشون اینه که حالا احتیاط میکنیم دو نماز بخواند، الاحتیاط طریق النجات، ولی مقتضای صناعت اینه که این وظیفش نماز نشسته است. حالا چرا این رو فرمودن؟ تو همون زیل مسئله 18 بیان میکنیم. عمدش اینه که میگن اصلا ظهور قیام در سکونه نه قیام ماشیان. این که میگن السعی و سلی قائمن، انصراف داره به قیام همراه با سکون و عدم معشیه. قول چهارم رو هم عرض کنم، اونجا مفصل بحث میکنیم انشاءالله. قول چهارم قول آی سیستانیه در شرح عروه، فرمودن باب تضاهم بین شرطیت قیام و شرطیت عدم المعشی، اهمیت هیچ کدام برای ما ثابت نشده، مخیری آزاد، میخوای راه برو نماز بخون، میخوای بنشین نماز بخون، چون اهمیت هیچ کدام محرز نیست و هیچ کدام محتمل اهمیت بینه نیست، نتیجهش میشه تخییر. در اضطراب اولا گفتن اطلاق نداریم در دلیل، قبول ندارن دیگه. اونها میگن ادله‌ای که بر لزوم استقرار به معنای طمأنینه و عدم اضطراب مطرح شده، اینها دلالتش تمام نیست و بعضی از اینا سندش هم تمام نیست، ولی ادله عدم المشی رو حالا اونو پذیرفتند. حالا
یعنی اطلاق داریم تو عدم
المشی؟ اینجور ادعا شده. حالا عرض میکنم اگر میخواید من همینجا بحث میکنم، من ابایی ندارم، ولی مسئله طول میکشه، بگذارید همون ذیل مسئله 18 بحث کنم. صورت سوم اینه که امر دائر است بایستم با تکیه بر عصا یا بنشینم. اینجا نوعا گفتن که نه، بایست با تکیه بر عصا و بادا بنشینی. چرا؟ برای اینکه صحیحه ابن سنان گفت اگر مریض باشی اشکال ندارد اعتماد بر عصا بکنی، یعنی اگه معذوری میتونی اعتماد بر عصا بکنی. پس اصلا ما منعی نداریم از اعتماد بر عصا در این حال، و به عبارت اخرى من مضطرم به استناد به عصا در این قیامم. و در فرض استران سید عبدالله ابن سنان گفته که اشکال نداره استناد به عصا، مانعی ندارد. ولا تستند الی جدار و انت تصلی الا ان تكون مریضا. خب ما که اصلا اصل حرمت استناد الی عصا را در حال اختیار هم اشکال کردیم، امر ما که سهله. آقای سیستانی اگه یادتون باشه در اون بحث استناد به عصا و مانند آن در رابطه با معتبره ابن بکیر فرمودن از این معتبره استفاده میکنیم که اگر نمیتونی بایستی روی پای خودت یا باید بنشینی یا باید تکیه به عصا بدی مخیری، یا بنشین یا بایست با تکیه بر عصا. چرا؟ گفتن در معتبره ابن ابی بکر، در معتبره عبدالله ابن بکر داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة قاعدا او یتوتع علی عصا، اول از ذات فهمون لا ما شأن ابی که و شأن هازا. این روایت اختصاص به نماز نافله هم ندارد. ثم قال لا بأس بالصلاة وهو قائد ولا بأس بالتوکل علی عصا. ایشون فرموده این ذهن میخواد بگه که حالا اگر کسی معذور بود میخواست بایستد تکیه به عصا باید بدهد، میتواند بایستد تکیه بر عصا بدهد، میتواند بنشیند نماز بخواند. با این استظهار کارهای سیستانی مشکل میشه دیگه. آخه اینجا ایشون میخواد بگه که بایست با تکیه بر عصا و بادا بنشینی، در حالی که از این روایت ایشون استفاده تأخیر کرده. آقای سیستانی اینجا میخواد جواب بده، ایشون میگه بله ما از این ذیل استفاده تأخیر کردیم، اما راجع به چه کسی؟ تأخیر اینه، اونی هم که میشینه اینجوری میشینه، یقرأ و هو قائد فإذا بقیت آیات قام فقرأهن ثم برکه. نماز با جلوس مطلق نیست در این روایت، نماز با جلوس در بعض حالاته. در ما نحن فی بس در جلوس مطلق در جمیع حالات میگیم نه ننشین، نماز ایستاده بخوان، تکیه به عصا بده و بعد جلوس بکنی در نماز فی جمیع حالات. بله این روایت مفادش تخییره به این که یا تکیه به عصا بده ایستاده، چون نمیتونی بدون عصا ایستاده نماز بخونی، یا جلوس ناقص فی بعض الحالات همراه با قیام در آخر سوره‌ای که میخوانی باشد. میگیم آقای سیستانی خب اب نداره، همین مقدار تأخیر رو قبول داری؟ کسی که نمیتونه ایستاده بدون تکیه بر عصا نماز بخونه، اجازه میدید که تا نصف حمزه شو که میخونه نشسته، نصف سوره هم نشسته بخونه، بعد به قول شما اذا بقیت آیات قام فقرهن ثم برکه، اینو اجازه میدید؟ همینی که شما فرمودید مورد این روایت جلوس فی بعض الحالات و در این جلوس فی بعض الحالات مخیر، جلوس فی بعض الحالات مخیر است نه جلوس مطلق، جلوس فی بعض الحالات رو اجازه میدید برای این آقایی که میتونه به ایستولی با تکیه بر عصا، اجازه میدید که بنشیند، حالا یکی دو تا آیه مونده به آخر سورهی که میخونه برخیزه و قرهن و ازا بقیت آیات قام فقرهن ثم برکه، و ایده ایشون اجازه بده. در بعضی از عبارتاشون قبلا بود که این روایت مضطربه، مگر اینکه اینجا مطرح نکردن، مگر قبلا چون مطرح کردن که این روایت مضطربه و خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد و او مثلا توجه داشته باشن به استراب این روایت. به نظر ما این روایت انصراف داره به نافله، وجهی نداره آقای سیستانی اصرار داره نه این روایت اهم از نافله و فریضه است. لا بأس بالصلاة و هو قائد و هو على نصف صلاة قائم و لا بأس بالترك على عصا و الاتكاء على الحائط ولكن يقرأ و هو قائد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع. اول امام می فرماد مبادا تکیه به عصا بدی، ما شأن و ابی که بشأن هذا. بعد بلافاصله می فرماد اشکال نداره آدم نشسته نماز بخونه، ثوابش نصف ثواب نماز ایستاده است. اشکال هم نداره آدم اتکا بر عصا بکنه نماز بخونه. این عرفیه، تهافتی که اول بگه نه تکیه به عصا نده بعد اینجوری صحبت بکنه، این ظاهرشی که نماز نافله رو داره میگه. و هو علی نصف صلات قائم، تو نماز نافله معمولا میگن ثوابش نصف نماز ایستاده است. خب بیشتر سوره چهار اصلا صدرش هم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعد ما عظم او بعد ما ثقل کان یصلی و هو قائم و رفع احدار اجلی حتی انزل الله تبارک و تعالی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی فوزع. این نماز نافله بوده، ولی تو نمازه فریضه که پیغمبر امام جماعت میشد که این کارا رو نمی کرد، که نماز ایستاده بخونه یه پاشم بالا بیاره برای افضل العبادات احمدها. خب این کارو میگرد که همه اصحاب یه پاشی رو میبردن بالا مسجد به هم میخوان هستن. این نماز نافله بوده. بله دیگه، همین یک روایته. خب سورت چهارم اینه، هم دائره بین نماز ایستاده اما با تفریج فاحش. ما عرض کردیم دیگه، نماز ایستاده بخونه با تکیه بر عصا. اگر تکیه بر عصا در حال اختیارم جایز نباشه، حالا فرض عذر دیگه جایزه. نمیخواستم دیگه وارد این بحثا بشم. ببینید حالا شما اشاره کردید دیگه، بگم دارن ما رو برمیگردونن به این سورت ثالثه. ما قطع نظر از معتبر ابن بوکه کار به معتبره نده. بحث اینه که اگر کسی گفت از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا، یه وقتی ما حمله بر کراهت میکنیم مثل ما به قرینه روایات مجوزه، هیچ حرفی نیست. یه وقت نه، مثل آقای سیستانی میگیم ظاهرش نهی لزومیه و لذا ایشون احتیاط واجب کرده که در حال اختیار تکیه به عصا نباید بدی، تکیه به دیوار نباید بدی. لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا. بنابراین این خطاب میشه از صحیح لا یستند و الى عصا او جدار. یه روایت دیگه هم میگه از صحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا. پس ما دو تا خطاب پیدا میکنیم، یکی از صحیح لا یستند و الى جدار او عصا و المریض یجوز ان یستند الى جدار او عصا. یه خطاب، یه خطاب میگه الصحی یصلی قائما و المریض یصلی جالسا. گفته میشه که امر دائر میشه که ما اخلال کنیم به شرطیت قیام یا به شرطیت عدم استناد و استقلال، یکی از اینا رو باید فدای دیگری بکنیم. اگر بخوایم بیستیم شرطیت استقلال به هم میخوره، چون باید عصا دست میگیریم. اگر میخوایم عصا دست نگیریم شرطیت استقلال حفظ بشه، شرطیت قیام رو باید مختل کنیم بنشینیم. اجازه بفرمایید. اشکال اینه که گفته میشه که ما امرمون دائره که یکی از دو شرط رو فدای دیگری بکنیم. ما دو تا شرط از زوارت استفاده کردیم. یک، انسان صحیح نباید تکیه به عصا یا دیوار بکند، ولی مریض میتواند تکیه بکند. دو، انسان صحیح نباید در نماز بنشیند، ولی مریض میتواند در نماز بنشیند. این دو تا خطاب یکیش باید فدای دیگری بشه. من اگر بخوام بایستم، اون خطاب اول رو باید رعایت نکنم، تکیه به عصا باید بدم. اگر بخوام بنشینم، خب خلاف این خطاب دومه که میگه انسان صحیح باید بایستد و ننشیند. یکی باید فدای دیگری بشه. گفته میشه چه مرجحی داره که شما میگید که شرطیت استقلال رو فدای شرطیت قیام بکن؟ بلش کن، بایست با تکیه بر عصا. چرا؟ بنابر مشهور که تزاحم هست در واجبات ضمنیه. خب کی گفته قیام مقدمه؟ که میگید قیام بکن با تکیه بر عصا، نه مخیل میشه قیام کنم با تکیه بر عصا یا بنشینم بدون تکیه بر چیزی. و اگرم گفتی تعارض هست در خطابات در واجبات ضمنیه، اگر عاجز بشیم از جمع بین دو شرط یا دو جز، که آقای خویی میگه ما عرض میکنیم چون بعد از تعارض و تساقط براءت جاری میکنیم و شرطیت تعیینی هر کدام میشیم مخیر، چرا پس میگید که حتما بایست ولو با تکیه بر عصا؟ این خلاصه اشکالی است که به ما میشه.
کسی که با تکیه میایسته صحیحه یا مریضه؟
فرض اینه که هر دو خطاب مثل همن دیگه. اون خطاب هم میگه المریض و سلی جالسن، اون خطاب میگه المریض یستن دو علاج دار و نعمه. هر دو مثل همن دیگه. این اشکال به ما. اما جواب، دو تا جواب میتونیم بدیم. یک جواب اینه که بگیم که در خطاب لا تستند علاج داره و انت تسلی الا ان تکون مریضن، الا ان تکون مریضن قید متصله، موجب اجمال خطاب میشه. ولی در خطاب شرطیت قیام ما اطلاقاتی داریم در شرطیت قیام. حالا عرض میکنم نسبت به این حال که من میخوام بایستم، نمیتونم بدون عصا بایستم. شاید الا ان تكون مریضا من رو هم مد نظر گرفته، میخواد بگه بابا تو هم مریضی خودت خبر نداری. مریض چیه مگه؟ همین که نمیتونی عصا بدون عصا بایستی مریضی دیگه. درسته در هر دو خطاب در قیام و جلوس هم گفت از صحیح و سلی قائمن و المریض و سلی جالسن. اینجا ظاهر دلیل اینه که گفت از صحیح لا یستند و علاج دارن و المریض یجوزن یستند و علاج دارن، از حسب ظاهر فرقی با هم نمی کنن. ولی خطاب صحیح عبدالله بن سنان کنار همه یه خطابه، متصلن به هم. اجمال الا ان تكون مریضن سرایت میکنه به نهی از استناد. یعنی نمیدونیم آیا نهی از استناد الالجدا شامل منم میشه؟ منم یه جورایی ناتوانم دیگه، چون نمیتونم هم قیام کنم هم عصا دست نگیرم. اما خطاباتی که دلیل بر شرطیت قیام هست اطلاقات شرطیت قیام که بله مثل اذا وجد فی نفسه قوتا فلیقم، یعنی اگر توانایی قیام داره بایسته، خب این توانایی قیام داره دیگه، یعنی توانایی بدنی بر قیام داره، توانایی بدنی بر قیام داره بایسته دیگه. خب توانایی بدنی بر ذات قیام داره دیگه، اذا وجد فی نفسه قوتا بر، یعنی توان ایستادن داره. ما وقت خطاب سعی عبدالله ابن سلام مجمل که شد میگه مثلا شامل این حال نمیشه، شامل این مورد نمیشه، اینه باید. ولذا دلیل شرطیت قیام در اینجا حاکم هست و مقدم هست و میگه باید بایستی. یک باید آیا لان تکون مریضن، شاید مراد همینه که بالاخره ناچاری با حفظ شرایط دیگر نماز تکیه بر عصا بدهی. خب من با حفظ شرایط دیگر نماز که از جمله قیام است ناچارم تکیه بر عصا بدهم دیگر. حالا دیگه لان تکون مریضن شاید میخواد همین موارد هم استثناء کنه دیگه. لا تستند الى خمرک و انت تسلی و لا تستند الى جدار و انت تسلی الا انت تكون مریضا. شاید همین شخص رو هم میخواد بگه که اگر بیسته نمیتونه بدون تکیه به دیوار یا به عصا بیسته، شاید این هم میخواد بگه تو هم لازم نیست مراعات کنی شرطیت استقلال را و اطلاعات شرطیت قیام محکمه. این یک بیان. بیان دومم بیان آقای فویه که ایشون فرمود که اون ادله‌ای که میگه اذا قوی فلیقم حاکم هست، میگه اگر متمکن از قیامی ولو با اخلال به بعض شرایط شریعان اون قیام مقدمه بر جلوس هست، که بنابر نظر ایشان هم دلیل شرطیت قیام مقدم هست. حالا وجه های دیگه هم میشه ذکر کرد، مثلا قیام فریضه است اما شرطیت استقلال سنته، که آقای سیستانی میگن سنت و فریضه اگر تضاهم بکنن فریضه مقدمه، چون شرطیت قیام تو قرآن بیان شده دیگه، الذین یذکرون الله قیاما، و روایت هم آیه رو تفسیر کرده میشه فریضه. یا حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. قوموا لله اگر معنا کنیم یعنی در نماز قیام کنید، نه یعنی انقلاب کنید، معنا نکنید انقلابی نشید، قوموا لله انقلاب کنید به خاطر خدا، نه قوموا لله یعنی در نماز قیام کنید. در همین خب حد اقل قیام اینجور معنا بکنید که آی سیستان اینجور معنا بکنن میگه قومول الله منتها قیامن و عدم المعشیه، چون زیلش داره فین خفتم فرجالن و رکبانن، اگر میترسیدید بایستید و نماز بخوانید در حال راه رفتن نماز بخوانید. خب وقت قیام میشه فریضه، بنابر نظرهای سیستانی فریضه و سنت مقدمه. چی فرمیده؟
مریض به مناسبات رو بگذر تو المریض و سلوی جالسن، یعنی کسی که آده در اصل قیام هست این اعتراف به این مورد نداره. روزی جوانی المریض و سلوی جالسن یعنی کسی که توانایی اصل قیام رو نداره، کسی که با
عصا میتونه بیسته توانایی برای عصا. خب اونم میگه الا ان تکون مریضا،
اون یعنی مریضن که نتونه بدون عصا
یا نه مریضه که نتونه بدون عصا حالا بیسته یا بنشینه. خب چه فرقی کرد؟ لا تستند الا جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا. موقعی که نشستی هم نمیتونی تکیه بدی به دیوار، فرق نمیکنه تو نماز چه ایستاده باشی چه نشسته باشی نمیتونی تکیه به دیوار بدی. شرط قیام فقط نیست عدم استناد. اگر ما از این روایت نهی لزومی فهمیدیم حمله بر کراهت نکردیم اطلاق داره. لا تستند الا جدار سواء فی قیام کف استلاد و فی جلوس کف استلاد. ولذا در حال تشهدم آی سیستانی اشکال میکنه کسی بگه تکیه بدم به دیوار یکمی خستگی در بشه. نه، چه در حال قیام چه در حال جلوس در نماز احتیاط واجب میکنه ایشون که تکیه به دیوار ندید. اگه فقط عصا بود لا تستند الا عصا، خداوند عصا نداره. اگه اینجور بود این ظاهرش اینه که در حال قیام عصا دست نگیره، چون کسی در حال نشستن عصا دست نمیگیره. یعنی لا تستند الا جدار، استناد الا جدار اتفاقا اگه نگی متعارفش در حال نشستنه اطلاقش حال نشستن رو میگیره. پس عدم استناد الا جدار شرط قیام فقط نیست، شرط قیام و جلوس هر دو هست، این شرط نمازه. ولذا این بیان شما درست نیست که بگید آقا خب این روایت میگه لان تکونم مریضن که مجبوری در حال قیام تکیه به عصا بدی، اینم در حال قیام مجبور تکیه به عصا بده. نه، اینجور معنا نکنید روایتو. روایت میگه لان تکونم مریضن که در حال نماز مجبوری به جایی تکیه بدی، اگه نشسته باشی هم مجبوری تکیه بدی، ایستاده هستی هم مجبوری تکیه بدی. خب وقت هم دائره بین اینه که من نماز بخونم نشسته بدون تکیه به دیوار، یا نماز بخونم ایستاده با تکیه به دیوار یا به تکیه به عصا. خب این شبهه این میشه که چرا شما قیام رو مقدم میکنید. اشکالی که آقا اشاره کرد این بود، ما نمیخواستیم وارد این بحث مفصل بشیم دیگه، ما رو ایشون کشوند به این بحث. اذا وجد فی نفسه قوتا فلیقم. خب میگم میشه فریضه دیگه،
جلوس هم فریضه برای مریض
باشه. فضل قیام، قیام برای انسان سالم فریضه است دیگه. بالاخره اگر گفتی تزاهمه، یکیش فریضه میشه یکی سنت دیگه. خب بگذاریم صورت چهارم انشالله روز شنبه دنبال کنیم. نشد ام دائر است بین نماز ایستاده با تفریج فاحش و فاصله بین دو پاش زیاد برقرار کنه، یا اینکه نماز نشسته بخونه، چه کار بکنه. انشاءالله روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.